سلام، 9 صبح با وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. نیروهای اردوی ملی افغانستان امروز یک بار دیگر هدف حمله انتحاری قرار گرفتند. حکومت پاکستان از امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن استقبال کرد. این مسائل را در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه احمد هنایش در مجموعه خبری ما با شماست.
یک حمله کننده انتحاری صبح امروز موتر نوک کاستر منصوبین اردوی ملی افغانستان را در ساحه دوغ‌آباد مربوط حوزه هفتم امنیتی کابل هدف قرار داد. سرمنشی ناتو میگوید امضای موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و ناتو فصل نوی را در روابط بین این کشور و ناتو باز نمود. مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیتی از امضای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن استقبال کرد. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که جنگ های شدید بین افراد مسلح گروه دولت اسلامی و قوای حکومت عراق در ولایت انبار عراق، یک ولایت سنی نشین میباشد، شب گذشته جریان داشت. تفصیل اخبار. یک حمله کننده انتحاری صبح امروز موتر نوک کاستر منصوبین اردوی ملی افغانستان را در ساحه دوغ‌آباد مربوط حوزه هفتم امنیتی کابل هدف قرار داد. حشمت استانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل برای رادیو آزادی گفت که در این حمله 10 تن که بیشترشان منصوبین اردوی ملی افغان هستند کشته و زخمی شدند. با گفته آقای استانکزی، حمله کننده با استفاده از مواد انفجاری جاسازی شده در بدنش دست به این کار زده است.
واسطه که هدف قرار گرفته، واسطه بوده که یا حمله بوده که منصوبین یا کارمندان وزارت محترم دفاع ملی را انتقال میداده و مورد هدف قرار داده. خب در مورد تلفات باز هم میگم آمار دقیق زمان است، اما گمان میره که در حدود 10 تن کشته و زخمی شده باشند.
روز گذشته نیز در دو حمله جداگانه انتحاری بر وسایط اردوی افغان در کابل 7 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد امروز و روز گذشته را طالبان مسلح به عهده گرفتند. سرمنشی ناتو میگوید امضای موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و ناتو فصل نوی را در روابط بین این کشور و ناتو باز نمود. سرمنشی پیمان ناتو یانس استولنبرگ دیروز گفت تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان و امضای موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و ناتو چارچوب قانونی را برای فعالیت سربازان ناتو بعد از سال 2014 در افغانستان تعیین میکند. استولتنبرگ در اولین سخنرانی خود به حیث سرمنشی ناتو بار دیگر بر تعهدات ناتو در افغانستان تاکید کرد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیتی از امضای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن استقبال کرد. سرتاج عزیز در صحبت با رادیو آزادی دیروز گفت که افغانستان با امضای این موافقتنامه نیاز داشت. آقای عزیز از تشکیل حکومت وحدت ملی به رهبری دکتر اشرف غنی احمدزی نیز استقبال کرد. او با اشاره به سخنان رئیس جمهور افغانستان چنین گفت: او میگوید اشرف غنی صاحب در سخنرانی اول خود گفت که اجازه نمیدهیم از سرزمین ما بر ضد دیگران استفاده شود. بنان به نظر من این یک آغاز و گام خوب در روابط میان کشورهای ماست. مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیتی اطمینان داد که کشورش آماده هر گونه همکاری با حکومت جدید افغانستان است. پاکستان در حالی از امضای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن استقبال میکند که همسایه دیگری افغانستان یعنی ایران پیش از امضای این موافقتنامه به شدت ابراز مخالفت کرده است. وزیر داخلی تاجیکستان میگوید که بیرون رفتن قوای بین المللی از افغانستان شاید هرج و مرج را در این کشور دامن بزند، که این عمل سبب آغاز موج نو مهاجرت و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی خواهد شد. وزیر داخلی تاجیکستان دگر جنرال رمضان رحیم زاده دیروز در شهر دوشنبه گفت از احتمال دور نیست که تروریستان و توطئه‌گران در لباس مهاجر به کشورهای این پیمان داخل شوند. رحیم زاده قبلا در صحبت با خبرگزاری تاس روسیه گفته بود فراموش نباید کرد که در کشورهای پیمان امنیت دست جمعی تاجیکستان طولانی‌ترین سرحد را با افغانستان دارد. او افزود از همین اکنون معلومات دارد که گروه‌های شورشی، توطئه‌گران و تروریستان در نزدیکی سرحدات افغانستان با تاجیکستان جمع شده‌اند. وزیر داخلی تاجیکستان که کشورش 1300 کیلومتر سرحد مشترک با افغانستان دارد، دیروز در مجلس کمیته هماهنگی ادارات اجرایی قانون در کشورهای عضو پیمان امنیت دسته‌جمعی در شهر دوشنبه در این مورد توضیحات داد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. جنگ های شدید بین افراد مسلح گروه دولت اسلامی و قوای حکومت عراق در ولایت انبار عراق که یک ولایت سنی نشین می باشد شب گذشته جریان داشت. ائتلاف تحت رهبری امریکا از هوا قوای عراقی را حمایت می کند. در نزدیکی شهر رمادی ملیشه های گروه دولت اسلامی برای کنترل مناطق روستایی در غرب دریای فرات با قوای حکومتی درگیر شدند. در فلوجه هم جنگجویان گروه دولت اسلامی برای کنترل این شهر با قوای حکومت عراق درگیر می باشند و قوای ائتلاف از هوا اهداف گروه دولت اسلامی را مورد حمله قرار دادند. سران قومی طرفدار حکومت عراق در انبار می گویند که مناطق اطراف شهر حدیثیه را تصرف کردند، ولی مرکز این شهر در دست گروه دولت اسلامی می باشد. بریتانیا هم برای روز دوم حملات هوایی خود را علیه گروه دولت اسلامی ادامه داد. تعداد تلفات انفجارهای دیروز در شهر حمص سوریه به حد یکل 39 نفر رسید. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید در انفجار دو موتر بم در نزدیکی یک مکتب و یک شفاخانه در مرکز شهر حمص 39 تن کشته شدند که 30 نفر آنان کودکان میباشند. با گفته این گروه تعداد زیاد افراد دیگر در این انفجارات که در منطقه تحت کنترل حکومت سوریه رخ دادند زخمی شدند. مسئولیت این حملات را تا هنوز هم کسی به عهده نگرفته است، ولی در گذشته چنین حملات توسط شورشیان ضد حکومت بشار الاسد در سوریه انجام داده شده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید در حالات فعلی بین اسرائیل و فلسطین باید تغییر رونما شود تا جنگ های سال 2014 بین اسرائیل و گروه حماس در غزه تکرار نشود. اوباما در این مورد دیروز قبل از ملاقات با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در قصر سفید صحبت کرد. او گفت آنها باید راهی را جستجو کنند که در نتیجه آن نه تنها مردم اسرائیل در امن شوند، بلکه از کشتار اطفال فلسطینی هم جلوگیری گردد.
Throughout the summer, obviously all of us were deeply concerned.
امیدوارم در تمام تابستان ما در مورد وضعیت در غزه بسیار نگران بودیم. به نظر من مردم آمریکا باید در رابطه با کمک‌هایی که به خاطر نجات اسرائیلی‌ها انجام دادند افتخار کنند. اما در یک زمانی کمک کردیم که راکت‌های پیهم به خاک اسرائیل فایر می‌شد. نتانیاهو به رئیس جمهور اوباما گفت که آمریکا در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران هیچ گونه سازش نشان ندهد، زیرا این عمل در ساحه تولید اسلحه اتمی به ایران قوت می‌دهد. حداقل 10 تن در یک انفجار در شمال غرب بلغاریا کشته شدند. این انفجار در یک کارخانه مهمات دیروز صورت گرفت. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که 3 زن هنگام انفجار در بیرون از این کارخانه زخمی شدند. مقام‌ها گفتند که شمار تلفات ممکن بالا برود. هنگام انفجار 16 تن در داخل این کارخانه بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان. و برای دنبال کردن بقیه موضوعات مهم با همکارم احمد شکفر احمدی باشید.
تشکر از شما احمد هنایش. 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. اردوی ملی افغانستان باز هم هدف حمله مرگبار قرار گرفت.
صدق برید که تاسه ولکی تروس پر مشخصه نده ده تلفات کرش میره، خو زمو گمان داده چه په حدود ده لستن و تبکه مرگ زوبله وقتی ده چه دیره پاوزیان دی.
حکومت پاکستان از امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن استقبال کرد.
زمون کو ماهرین که دیگه دعوی دیده بایده ضرورت او بلی چه ده افغانستان خوجونه تا ده تریننگ هم ضرورت دی و خاص طور که ایریل کور ضرورت دی.
منشی عمومی نو ناتو در مورد اهمیت موافقتنامه امنیتی افغانستان و ناتو میگوید.
This agreement provides us with the necessary legal framework to law.
این موافقتنامه برای ما یک چارچوب لازمی قانونی را فراهم می‌سازد که ماموریت نو خود را آغاز کنیم.
نشریه‌های غربی را نیز مرور خواهیم کرد. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. نیروهای اردوی ملی افغانستان امروز یک بار دیگر هدف حمله انتحاری قرار گرفتند. این حمله حوالی ساعت 7 امروز بالای یک موتر اردوی ملی در منطقه دوغ آباد کابل صورت گرفت. یک روز پیش نیز در دو حمله انتحاری در کابل 7 سرباز اردوی ملی کشته شدند. حشمت الله استانکزای سخنگوی قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حمله امروز 10 تن کشته و زخمی شدند. آقای استانکزای در ادامه می گوید
نن سهار شپک بجه او 50 دقیقه د کابل خار د ومه امنیتی حوزی هروان د دوغ آباد بسیمه که د ملی اردو یو کاستل دول موتر دیو زمر بریدگر چه پل روانو هدف گرزی په دغه برید کې داسې ویل کېږي تر اوسه پورې مشخصه نه ده د تلفاتو کره شمېره، خو زموږ ګمان دادی چې په حدود د 10 تنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده چې ډېری یې پوځیان دي. فلم په سیمه کې وضعیت ارامه دی او زموږ پرسنل ټپیان ټول روغتون ته استولی دي.
حشمت الله استانکزای سخنگوی قماندانی امنیه کابل بود. همین حالا نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. شفق صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. آیا شمار دقیق تلفات این حمله مشخص شده؟
با تقدیم سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی، تا اکنون نیروهای امنیتی در کابل میگن که 10 نفر در این حادثه کشته و زخمی شده، اما حشمت الله استانکزای سخنگوی قماندانی امنیه کابل با تایید خبر نگفت که دقیقا چند نفر در این حادثه کشته، از این جمله 10 نفر و چند هم زخمی است. البته باید گفت که حمله انتحاری صبح امروز ساعت 7 صورت گرفت در منطقه دوغ آباد شهر کابل و هدف حمله کننده انتحاری هم یک موتر بس نو کاستر نیروهای اردوی ملی بوده. مسئولیت این حمله را ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به دوش گرفته و ادعا کرده که شمار زیادی از نیروهای اردوی ملی را کشته و حادثه کشته و زخمی شده اند. البته این در حالی است این حمله صورت میگیره که روز گذشته هم دو حمله انتحاری در شهر کابل، یکی در شهر کابل در منطقه کارتیچار و حمله دوم هم در ولسوالی دیسبز صورت گرفت که حدود 7 نفر از نیروهای اردوی ملی را کشت و نزدیک به 20 تن دیگر را زخمی کرده.
طوری که شما هم گفتین مسئولیت حملات امروز و دیروز را طالبان مسلح به عهده گرفتن و ذبیح الله مجاهد که خودش از سخنگوی طالبان معرفی میکنه با پخش خبرنامه گفته که این حملات را در اعتراض به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن انجام دادند. مردم عام در کابل درباره این حملات مرگبار چی میگن؟ چی تبصره میکنن؟
خب مردم هم در مجموع نگران هستند و با توجه به اینکه حکومت جدید کارش را آغاز کرده و رئیس جمهور جدید هم مراسم تحلیف را بجا کرده و دست به اقدامات هم در مورد اصلاحات و فرامین هم صادر کرده که میتونیم از او جمله بررسی دوباره دوسیه کابل بانک بگیم، مردم هرچند از این اقدامات خوش هستند اما در این حال نگرانی های امنیتی هم برشان پیدا شده، به خصوص حملاتی که دیروز صورت گرفت و حمله انتحاری و امروز صورت گرفت یک حمله انتحاری. خب نگران هستند، هرچند نیروهای امنیتی هم تدابیر دارند و گفتند که کوشش میکنند که وضعیت در کنترل باشه.
تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی بود از کابل.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی است.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
<تص-> یک مقام بلند رتبه حکومت پاکستان از امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن استقبال کرد. سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیتی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان برای امضای این موافقتنامه نیاز داشت. آمریکا و افغانستان این موافقتنامه را بر روز سه‌شنبه امضا کردند. آقای عزیز همچنان تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان را یک گام تاریخی و مهم توصیف کرده است. سید سمی عباس بیشتر میگوید.
سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان نواز شریف، در صحبت با رادیو آزادی گفت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با مشکلات زیاد روبرو شده بود، ولی در نهایت این مشکل راه را برای تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان باز کرد که این عمل یک پیشرفت مثبت می باشد. با گفته سرتاج عزیز، در حکومت وحدت ملی موضوع خاص این است که در این حکومت افراد یک قوم و یا یک زبان داخل نیستند، بلکه نمایندگان تمام کشور در آن حضور دارند. سرتاج عزیز افسود حکومت نو افغانستان واقعا یک حکومت وحدت ملی می باشد. مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان گفت حکومت وحدت ملی برای آشتی ملی و حل مشکلات این کشور یک نشانه موفقیت می باشد. او خواهان پیروزی حکومت وحدت ملی افغانستان شد. همکنون تمام جهان می خواهد در افغانستان صلح و ثبات حکم فرما شود و ما امیدواریم که این خواهش دنیا برآورده شود. در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی، در رابط بین افغانستان و پاکستان نشیب و فراز وجود داشت، اما سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان، میگوید برای رابط بهتر با حکومت نو افغانستان امیدوار می باشد. با هر دو رهبر تماس‌های ما به سطح سفارت برقرار شده است. هر دوی آنها می‌خواهند که رابطشان با پاکستان بهتر شود. با آقای کرزی هم وقتی که او سال گذشته به پاکستان آمده بود، رابط ما خوبتر شد. در این میان ما هم اعلان کرده ایم که نمی‌گذاریم از سرزمین ما بر علیه دیگران استفاده شود. و آقای اشرف غنی هم در اولین سخنرانی خود گفته است نمی‌گذارد از سرزمینش بر علیه دیگران استفاده شود. با گفته سرتاج عزیز، فصل نوی رابط خوب بین افغانستان و پاکستان آغاز خواهد شد و اگر سرحدات بین دو کشور به خوبی محافظت شود، با گفته وی رابط بین پاکستان و افغانستان هم در آینده بهتر خواهد شد. سرتاج عزیز امضای موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا را هم یک قدم ضروری خواند. کارشناسان ما به این نظرند که به امضای چنین پیمان ضرورت وجود داشت، زیرا قوای افغانستان به تعلیم و به طور مشخص به پوشش و حمایت هوایی نیاز دارد. سرتاج عزیز همچنان گفت افغانستان نه تنها برای قوای خود، بلکه برای بهتر ساختن اقتصاد خود هم به کمک خارجی نیاز دارد. از این رو پیمان امنیتی برای وضع اقتصادی این کشور هم مهم می باشد.
از پیام های شما،
همی که پیمان امنیتی را امضا کردن، امیدوار هستیم که در افغانستان صلح و ثبات آرامی بیاید و ما از جنگ خسته شدیم، زیاد جنگ دیده شدیم.
پیمان امنیتی بسیار یک رول اساسی برای حاکمیت دولت افغانستان دارد.
از اینکه پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا امضا شد بسیار خوشحال هستیم، به خاطر از اینکه از یک طرف نیروهای امنیتی ما حمایت میشه و تجهیزات میشن.
این پیمان که امضا شده به نفع افغانستان از دید ما خوب است، از این لحاظ که باید سرحدات افغانستان حفظ شود و دیگه امنیت در افغانستان، برای هر شهروند افغانستان امنیت تامین شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند. قماندان امنیه ولایت غور می گوید که حضور مخالفان مصالح دولت تهدید جدی را متوجه امنیت این ولایت ساخته است. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، جنرال احمد فهیم قائم در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای رفع این تهدید تدابیر را روی دست گرفتند. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی همین حالا از طریق تلفن از ولایت غور با ماست. غفوری صاحب سلام، مقام های غور مشخصا چه تدابیر گرفتند؟
بله همچنان سلام میفرستم به شما و تمام شنونده ها. چیزی که شما یادآوری کردین حضور مخالفان مسلح دولت در ولایت غور یک مشکل و چالشی بود و نگرانی بود که از چند سال به طرف ادامه داره و دقیقا قماندان امنیه غور هم همین موجودیت افراد مسلح را تهدیدی بزرگی در برابر امنیت در ولایت غور عنوان کرد و تدابیری که اینا روی دست گرفتن به گفته از اینا به این چند روز گذشته قماندان امنیه غور در سفری که در مرکز افغانستان در کابل داشت میگن که قطعه خاصی از نیروی کماندو را منظور کردن در ولایت غور و تجهیزاتی که به گفته آنها میتونه که در حالات جنگ حتی مشکل 5 سالی ولایت مشکل کمبود تجهیزات نیروی امنیتی برطرف کنه. اینا آوردن امرای خودی و همچنان وسایط نقلیه که یکی از مشکلاتی بود قبل ازی در ولایت غور برای نیروی امنیتی، او هم به باور ازینا و به گفته ازینا اکمال شده در ولایت غور که این اکمالات و این تجهیزات اینا بسیار یک دستاورد بزرگ عنوان میکنن و میگن که میتونن مشکلی که قبلا وجود داشت ازی به بعد ما با این تجهیزات جلوی ازید بگیریم.
گفته شده که چه تعداد مخالف و مسلح دولت در ولایت غور حضور دارند در حال حاضر؟
بله مشکل آمار مخالفان دولت در ولایت غور اگر یک حرف است بین نیروهای امنیتی و بین مقامات محلی و جامعه مدنی و کمیسیون وسط که این از پار سال به طرف یک جنجال داره، ولی مشخصا آماری که وجود داره و نهادهای جامعه مدنی کمیسیون حقوق بشر و مردم ولایت غور ایر همیشه زبان دارن 10,000 فرد مسلح در ولایت است، ولی نیروهای امنیتی ایر آوردن پایین در حوزن 7,000 گفتن. حالا دایی وجود داره که 7,000 که هست 3,000 دیگه یزی کجا شد، تسلیم شد، کشته شد، چی شد؟ این ادعای
بله.
جامعه مدنیت و
شخصا
همون 10,000 فرد مسلح در ولایت غور وجود دارن.
عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی بود در ولایت غور.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا هفت شام به وقت کابل یعنی پس از ختم نشرات روزمره رادیو آزادی آغاز می شود. فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. منشی عمومی نو ناتو می گوید که در آغاز سال 2015 با ختم مأموریت جنگی ناتو در افغانستان مأموریت جدید این پیمان در این کشور آغاز می شود. ینس استولتنبرگ در اولین سخنرانی خود به حیث منشی عمومی ناتو گفت که امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و ناتو فصل نو را در روابط این پیمان و افغانستان گشوده است. بیشتر در گزارش سید سمی عباس بشنوید.
سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ در سخنرانی که پالیسی و ارائه شرح میداد در مورد ماموریت ناتو در افغانستان هم توضیحات داد. او قبلا گفته بود که به ادامه حضور و کمک های ناتو به افغانستان متعهد می باشد و کمک های پیمان ناتو برای تقویه قوای امنیتی افغانستان ادامه خواهد یافت. در سخنرانی دیروز خود آقای استولتنبرگ گفت در حالی که ناتو برای ختم ماموریت فعلی خود در افغانستان آمادگی می‌گیرد، فصل نو در روابط ناتو و افغانستان باز شده است. او در این راستا به امضای موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و ناتو اشاره نموده، گفت که این موافقتنامه شرایط حضور قوای ناتو را در افغانستان واضح می‌سازد و یک گام مهم به پیش از سوی حکومت وحدت ملی افغانستان به شمار می‌رود.
This agreement provides us with the necessary legal framework to law.
این موافقتنامه برای ما یک چارچوب لازمی قانونی را فراهم می‌سازد که ماموریت نو خود را آغاز کنیم. یعنی از اول ماه جنوری سال 2015 تعلیم، مشوره و کمک به قوای امنیتی افغانستان را شروع کنیم. این اقدام برای افغان‌ها اعتماد می‌دهد که ما حمایت خود را از آنها در جنبه‌های مختلف ادامه می‌دهیم و از دستاوردهایی که به مشکل حاصل کرده‌ایم محافظت می‌کنیم.
to build on hard-won gains we have made.
پیمان‌های امنیتی افغانستان با ناتو و آمریکا یک روز بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور نو افغانستان اشرف غنی احمدزی به امضا رسیدند. ناتو از آغاز سال جاری انتظار امضای این موافقتنامه بود تا برای ماموریت نو خود در این کشور طرح‌ریزی نماید. ولی رئیس جمهور قبلی افغانستان حامد کرزی از امضای این موافقتنامه روگرداند. ناتو رهبری قوای ایسف را در افغانستان به عهده دارد و کشورهای عضو آن در جنگ‌ها علیه طالبان و بمب‌گذاری‌های مخالفین مسلح قربانی‌های بزرگ جانی و مالی را متحمل شده است. با امضای موافقتنامه امنیتی اکنون 12,000 سرباز بین‌المللی بعد از ختم سال 2014 در افغانستان حضور خواهند داشت تا در تعلیم و تربیت قوای امنیتی افغان کمک کنند. از آن جمله 1,800 سرباز آمریکایی در ماموریت جنگ علیه تروریسم مشغول خواهند بود.
9:25 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا از سلطان محمد سرور می‌شنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
چندین روزنامه معتبر غربی مطالب درباره توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان نشر کردند. از این جمله روزنامه کریستین ساینس مونیتور این سؤال را مطرح می سازد که این توافقنامه چرا کوچک ولی مهم است؟ روزنامه می افزاید که طبق این توافق حدود 10,000 عسکر آمریکایی پس از سال جاری میلادی در افغانستان باقی می مانند و آنها دو وظیفه خواهند داشت: ادامه آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و مبارزه در برابر فعالیت‌های دهشت‌افغانی. ولی این فهرست کوتاه وظایف به نقش معنوی که این توافقنامه دارد اشاره نمی کند. روزنامه کریشن ساینس مونیتور می افزاید که این توافقنامه برای اقشار مهم جامعه افغانستان از زنان و دخترانی که به تعداد زیاد به مکتب می روند و در سیاست سهیمند تا به گروه نوپیدای کارآفرینان و افسران جوان اردو اطمینان بخش می باشد. سپس روزنامه این سؤال را مطرح می سازد که این مردم از چه نگرانی دارند؟ روزنامه در پاسخ این سوال می نویسد که خارج شدن امریکا از افغانستان برای آنها به این معنا خواهد بود که جامعه جهانی افغانستان را به حال خود رها می کند. کریستین ساینس مونیتور می افزاید که این هدف معنوی بزرگ ولی اعلام ناشده در تبصره های اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان آشکار بود. او گفت که این پیمان اطمینان را جایگزین بی اطمینانی در روابط افغانستان با امریکا و جامعه جهانی می سازد. او تأکید کرد که این پیمان حاکمیت ملی افغانستان را مورد معامله قرار نمی دهد. رئیس جمهور احمدزی گفت که حق استفاده از قوه در دست افغانها کماکان باقی می ماند و طرفین حق دارند که از این توافقنامه دست بکشند. روزنامه نیویورک تایمز نیز درباره توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد که نزاع اخیر انتخابات در افغانستان نگرانی ها را درباره وحدت سیاسی افغانستان ایجاد کرد و برخی از اختلافات قومی و جغرافی را که به نظر می رسید هنگام زمامداری رئیس جمهور سابق حامد کرزی فروکش کرده بود دوباره زنده ساخت. ولی علی رغم این تغییرات سریع برخی تحلیلگران به این باورند که توافقنامه امنیتی باز هم یک مسیر مختلف برای افغانستان مهیا ساخته، نظام سیاسی کشور را راسخ نموده، بنیادهای لازم جلوگیری از فروپاشی دولت را فراهم می سازد. روزنامه نیویورک تایمز از قبل ولی نصر، استاد مطالعات بین المللی پوانتون جان هوپکنز در واشنگتن می نویسد که توافقنامه دو جانبه امنیتی یک نقش نمادین و ثبات آور برای پروسه سیاسی در کابل دارد. او می افزاید چیزی که اکنون در عراق اتفاق افتاد و رئیس جمهور آمریکا پذیرفت که ما خطر در آنجا را دست کم گرفته بودیم، او نمی تواند عین اشتباهات عراق را در افغانستان تکرار کند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد علی‌رغم این که اشرف غنی احمدزی و عبدالله درباره نتایج انتخابات دور دوم با هم اختلاف نظر داشتند، ولی آنها در مورد ضرورت امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا که مقامات این کشور کمک میلیاردها دلار با افغانستان را به طور ضمنی به آن مربوط ساختند هم نظر بودند. در این میان روزنامه واشنگتن پوست نظر طالبان درباره این توافقنامه را نقل کرده است. روزنامه از قبل ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند نوشته که می گوید این پیمان یک تلاش از سوی آمریکا برای قائم ساختن تسلط خود بر افغانستان و مردم آن می باشد. ولی به نوشته روزنامه برخی مشران قومی مناطقی که طالبان آن را هدف قرار داده اند از این توافقنامه استقبال کرده، امیدوارند که یک ضربه به شورشان طالب و چیزی که آن را دست اندازی پاکستان و ایران می دانند باشد. روزنامه از قول حاجی متوخان یک تن از مشران قومی ولسوالی مارجه هلمند نوشته که میگوید اگر امریکا در توافقنامه امنیتی با افغانستان مخلصانه عمل کند، این توافقنامه برای افغانها شکوفایی به بار خواهد آورد و یک سیلی محکم بروی شورشان طالب پاکستان و ایران خواهد بود.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
یک حمله انتحاری صبح امروز موتر نوه کاستر منصوبین اردوی ملی افغانستان را در ساحه دوغاباد مربوط حوزه هفتم امنیتی کابل هدف قرار داد. سرمنشی ناتو میگوید امضای موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و ناتو فصل نوی را در روابط بین این کشور و ناتو باز نمود. مشاور صدراعظم پاکستان در امور خارجی و امنیتی از امضای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن استقبال کرد. وزیر داخلی تاجیکستان میگوید بیرون رفتن قوای بین المللی از افغانستان شاید هرج و مرج را در این کشور دامن بزند، که این عمل سبب آغاز موج نو مهاجرت و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی خواهد شد. جنگ های شدید بین افراد مسلح گروه دولت اسلامی و قوای حکومت عراق در ولایت انبار عراق، یک ولایت سنی نشین میباشد، شب گذشته جریان داشت. تعداد تلفات انفجارهای دیروز در شهر حماس سوریه به حداقل 39 نفر رسید. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید که در حالات فعلی بین اسرائیل و فلسطین باید تغییر نما شود تا جنگهای سال 2014 بین اسرائیل و گروه حماس در غزه تکرار نشود. حداقل 10 تن در یک انفجار در شمال غرب بلغاریا کشته شدند. و کمیشنر حقوق بشر شورای اروپا میگوید بزرگترین نگرانی در مورد اوکراین فعلا سرنوشت تاتارهای کریمیا میباشد که بعد از الحاق این منطقه به خاک روسیه هنوز هم در کریمیا بسر میبرند.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در وبسایت ما www.azadiradio.com آدرس ماست.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
بله، و از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی را روی همین امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 بشنوید. رسیدیم به پایان پخش گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را در یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار دارم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را هر چهار شنبه و تکرار آن را هر دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. شنونده های عزیز، قسمی که ما روی حقوق زندانیان در گذشته هم برنامه داشتیم، اما برخی حقوق و امتیازات که در برنامه های قبلی گنجانیده نشده بود در برنامه امروزی یادآوری میکنیم. عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان را در برنامه دعوت کردیم و می خواهیم که روی حقوق و امتیازات زندانیان در افغانستان صحبت کنیم. امیدوارستم که موضوع مورد بحث ما بر شما مؤثر واقع شود. آقای سیرت، به برنامه خوش آمدین. قسمی که کارمندان دولتی هم از رخصتی ها مستفید می شوند، آیا زندانیان در زندان هم از این رخصتی ها دارن یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام احترامات به شما، به اداره شما و همه شنونده های عزیزی که صدای ما را می شنوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. محبوسین هم جز جامعه هستند و افراد جامعه هستند، از همه حقوق و امتیازات خود برخوردار هستند، مثل که سایر اتباع کشور از حقوق و امتیازات برخوردار هستند. فقط تفاوتشان به مردمای دیگر سلب آزادیشان به نسبت به مجرمشان شده، دیگه همه حقوق و امتیازات را دارن. بله، قسمی که کارمندای دولت از رخصتی ها استفاده کرده میتونه، اما قسم محبوس هم از رخصتی ها چون در قانون محابس برشان ای حق داده شده که از این موارد استفاده کرده میتونه که اقاربشان و نزدیکانشان یا در حالت مرضی سخت باشه و یا فوت کرده باشه، مسئولین محبس با فرم خاص برشان رخصت اعطا میکنه، البته با ارتباط اطلاع دهی با مراجع مربوطه که یعنی سارندولی است. ما امیدوار هستیم که از طریق شما صدای ما را مسئولین زندان میشنوند، این حقوق و امتیاز را بر محبوسین اعطا بکنه و اونها از این حق خود مستفید شوند.
آیا زندانیان در جریان حبسشان می توانند که از مکافات و مجازات مستفید شوند؟
البته بعد از حکم نهایی محاکم و تنفیزش سر سارندولی و پلیس هستند، بعد از طی مراحل شروط به داخل محبس که میشن، در اونجا یک سلسله قواعد از طرف خود ریاست عمومی محابس که در قانون محابس و توقیف آنها گنجانیده شده، محبوسی که اونجا میره از خود شایستگی، حسن خلق و با کارمندای محبس برخورد سالم داره، حتی با همکاری داره، اداره محبس میتونه که اونها را مکافات بکنه. و علاوه از اون مجازات هم در داخل محبس است. به طور مثال محبوسی که از قوانین آگاهی نداشته باشه، سواد نداشته باشه، و یا ای که ضرر به خود تعمیر فیزیکی محبس ضرر میرسانه، یا به کارمنداش ضرر میرسانه، یا در داخل محبس با برادرای محبوس دیگه خود رویه درست ندارن، با اونها یک سر و صدا جنجال ها را چیز میکنن، مثال به عمل جرمی چی قباحت باشه، چی جنحه باشه، چی جنایت باشه، این انسان متوسل میشه، بعد در اونجا اداره محبس ای را هم واقعه را ثبت میکنه، از طریق محبس به سارندولی مربوطش ای را ارسال میشه. بله، محبوس در آخر میتونیم مجازات اونجا میشن، حتی مجازاتی که از طریق سارندولی و غیره میشه، در داخل همچنان مجازاتی که به خاطر نظم و امن و دیسیپلینی که در داخل محبس است میشه که او را هم مسئولین به نظر بگیره، یک انسان در بر چند لحظه یا بر چند ساعت که البته با تایید رئیس عمومی محابس یک شخص مجازات شده میتونه در داخل محبس.
شنونده های عزیز، بحث‌های ما با آقای سیرت ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالواحد سیرت، معاون نظارت و بررسی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم و بحثای ما روی حقوق و امتیازات زندانیان در افغانستان جریان دارد. سیرت صاحب، زمینه ورزش برای زندانیان در داخل محبس وجود دارد یا خیر؟
در قانون محابس افغانستان به خاطر تغییر رویه و به خاطر تغییر ذهنیتشان در محابس برشان در قانون گنجانده شده که از سپورت حرکات آزاد یا استفاده بکنن و این حقشان است. متاسفانه در بعض حالات در بعض محابسی که هنوز از طرف دولت اعمار نشده در منازل کرایی بودوباش دارن و این زمینه را برشان نیستن، در اونجا از نوع سپورت و یا طبعاً سپورت چی والیبال چی فوتبال و غیره از این قبیل مستفید نمیشن که جاشان چون تنگ است، ولی در محابسی که شروط برشان مساعد است این حقشان است و طبعاً از این حقوقشان محبوسین برخوردار هستن.
سیرت صاحب، با عنوان سوال اخیر، آیا تمام جزاها بر زندانیان به موجب تعمیل می باشد یا خیر؟
بله، همه جزاهایی که از طرف محکمه در حکم خود در نص حکم خود تحریر میشه و او جزاها در قانون پیش بینی شده میباشه برشان ذکر میشه و اصدار میشه، همهشان واجب تعمیل است بجز از استثناءات. به طور مثال اعدام است، او نمیتونه که مثال ساراندوال یا مسئولین محبس مجری حکم اعدام باشند، بلکه او به توشیه رئیس جمهور نیاز داره، بعد از توشیه او هم تعمیل میشن. و بعض جزاهای استثنایی مثال ما داریم در قانون جزا، خانمایی که حمل داشته میباشن الا وضع حمل، ساراندوال میتونه به محکمه زی صلاحش درخواست بکنه که الا وضع حمل 3 ماه ای حکم به تعویق انداخته شوه. در این صورت میتونه که ساراندوال پیشنهاد به محکمه و خانمی که دارای حمل هستن تا وضع حمل و بعد از حمل 3 ماه برشان انتظار کشیده میشه، بعد از او حکم بالاشان تطبیق میشه. و همچنان در قانون جزا چیز خوبی که ذکر کرده، چون بشریت است، انسان هاست، اگر زن و شوهر در یک جرم ارتکاب یافته شریک هستند، سهیم هستند و از 5 سال به بالا سر ازا حکم میشه، در قانون است که ساراندوال به یکی از ازیا از محکمه مربوطه تقاضای تعمیل جزاها را داشته می باشه که طفلشان کمتر از 15 سال باشه، یا شوهر بندی میشه و یا خانم، ولی هر دو نمیشه به قانون، به اساس قانون که هر دویشان محکوم به مجازات شه و جزاها سرشان تعمیل شه. یعنی بعض استثناءات به خاطر خوبی ها ایچی ذکر شده، یعنی اعدام بالفور از سر محکمه که حکم میشه و قابل تعمیل نیست بجز از صدور حکم رئیس جمهور. و همچنان یک قسم خانم های حامله میتونه که بعد از وضع حمل به محبس برده شه و جزا سرشان تعمیل شه.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه و امیدوار هستم که موضوع مورد بحث ما بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد. اگر سوالی در ذهن داره تا از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید، به شماره 0796-061-061 به تماس شده و پیامتان را ثبت کنید. این برنامه را هر هفته به روزهای چهارشنبه و تکرار آن را به روزهای دوشنبه روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد با من لیزا حیدری، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جل دارم صد لفظه میگو.
کمان یا رواق بست،
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در برنامه امروز در مورد باغ بابر مطلب داریم که این باغ چه زمانی ساخته شده و کی آن را اعمار نموده است و باغ بابر به کدام سبک می باشد. با ما باشید. باغ بابر یکی از باغ‌های تاریخی شهر کابل است که دارای قدامت دیرینه می باشد. این باغ در منطقه خوش آب و هوای گذرگاه کابل در دامنه غربی کوه شیر دروازه واقع شده و چشم انداز قشنگ به سوی شهر دارد. گفته می شود باغ بابر توسط ظهیرالدین محمد بابر، بنیانگذار امپراتوری گرگانیان هند، پس از آن که کابل را به تصرف خود درآورد بنا نهاده شد و از همین رو این باغ به نام وی مسما گردیده است. باغ بابر مرتبه دار بوده و بعد از بابر شاه، شاهان زیادی در این باغ ساختمان ها و بناهای را اعمار نموده. همچنان مرقد خود بابر هم در طبقه یا مرتبه آخر باغ است. باغ بابر در دوره های مختلف بازسازی شده، به خصوص زمان جنگ های تنظیمی در کابل خسارات زیاد را متحمل گردید که بعداً بازسازی آن به کمک نهاد آقا خان فندیشن تمویل و معماری آن به شکل کلاسیک تعمیر شد که در حال حاضر باغ بابر با داشتن درختان انبوه و گل های زیبا و رنگارنگ و سهولت های تفریحی همه روزه در اختیار علاقمندان بوده که در گذشته بر علاوه حوض آب بازی جوی پر آب هم داشت و فواره ها از آن کشیده شده و منظره دلپسند از آن نمایان می گردید. استاد پوهان رازقی نریوال نویسنده افغان در مورد تاریخچه باغ بابر معلومات بیشتر می‌دهد.
قبلا از زمان تیموری ها در حوضه بابر باغی موجود نبود که با اساس نقشه مهندسی جور شده باشد. در وقت اولوبیگ میرزا خود سلسله اعمار باغا در حوضه کابل بنا شد. بناهان گفتم میتوانیم که قبل از بابر که در اوجا دفن شدن کنم باغی موجود نبود. البته در زندگی بابر وسیط کرده بودن که شما یک باغی جور کنید که باغی بوستان سرای دلکشا باشد. بلاخره ای باغ جلال الدین اکبر تعدادش میمانه. بل ای در وقت بچه ایشه که جهانگیر استن اونا جور کردن اونا چی میکنه در قرن دای هجری قمری استن. البته
باید گفت با ورود به درب باغ بابر نخست ساختمان دو طبقه خشتی با مهندسی خاص اعمار یافته که آن را کاروانسرا مینامند جلب توجه مینماید. با گفته مسئولین باغ بابر این باغ از جمله باغ‌هایی است که در زمان بابر تهداب گذاری شده و در زمان جلال الدین محمد اکبر اقدام به بنای اساسی آن در کابل شد. باغ بابر ساحه 55 ریب زمین را احتوا نموده و بیشتر درختان باغ بومی منطقه است. امان الله صاحبزاده عمر باغ بابر درباره موقعیت باغ بابر توضیح می دهد.
باغ بابر در نایه هفتم شارولی کابل منطقه گذرگاه موقع دارم. مساحت باغ بابر حدود 55 ریب زمین است. تغییر در حدود اربعه زین نامده. باغ بابر در موقعیت خوب قرار گرفته از نگاه منظرسازی و از نگاه داشتن آب یک منطقه فوق العاده خوبی است. در دامنه کوه شیر دروازه قرار گرفته و گفته میشد که در او زمان این باغ قرار بود بنا شوه. جوی از قسمت های بالای باغ تیر شده بود که آب فراوان داشت و این آب از منطقه قلای فتو به این طرف از دریای چلستون منجزا شده بود و موجودیت این آب غالبا که علت تأسیس باغ بابر در این منطقه بوده باشد.
قابل یادآوری است در باغ بابر مرقد بابرشاه و برخی از خانواده وی نیز دیده می شود که به گفته مورخین جسد بابر بنابر وصیت خودش که گفته بود در قبر هم می خواهد از هوای گورای چارده زمین کابل مستفید شود. قسمی که بابر در کتاب بابرنامه یا تزک بابری در وصف کابل و باغ‌های خوشمنظر آن شیرهای زیاد سراییده بود. بناهن شهزاده کامران پسر بابر جسد پدرش را از شهر آگره هندوستان به کابل آورده و در باغی که امروز به نامش مشهور است دفن نمودند. همچنان اعمار ساختمان قصر ملکه و کاروانسرای باغ بابر در زمان پادشاهی امیر عبدالرحمن خان صورت گرفته است که بر شکوه باغ می افزاید. باز هم آقای نریوال در مورد ساختمان های مهندسی باغ بابر می گوید.
باغ بابر یک سبک کلاسیک هستند. بابر چون با نواوری ها تعمیرات نو بغدادی زلیخه خاصی داشتند. چون باغای سمرقند هم دیده بودند و ده خودی هین هم ایام زیاد سپاری کرده بودند. بنان سبک سمرقندی هستند. مگر این باغ به حالت خود نماندند. مثلا داوود تیمورشاه دورانی یک به خانم خود بخشش کردند. بالاخره عزی که می حبیب الله خان هم داوود توجه خاصی میکنه. ناظر خان می خود مرقد بابر اونا مرمت کاری میکنه و خود دی اعلی حضرت امان الله خان باغ بابر به قسم جای میله که در کابل چی میشه ایمی باغ بابر است که جای میله هستن، خصوصا میله های دیقان و میله های نوروزی و تماما میله های دیگه دمو باغ چی میکنه. ایماری امو قصری که هستن که به نام قصر ملکه یاد میشه ای در وقت امیر درامان خان هستن که یک کاروانسرا هم میگه که کاروانسرا هم ساختمان مثال داره. دیوالای بلند هستن و قسم رواقی است تخچا و علی هستن. خود مرقد بابر هم اینجا هستن. از بچای شهر میرزا هندال هم هستن، خانم تیمورشاه دورانی که مثلا رقیه بیگم نام داره اونا هم اونجا هستن. طبقه پاندهم باغ اونا قرار داره.
میگویند بابرشاه در هندوستان هم باغ‌های زیادی اعمار نموده بود که باغ بابر نیز با شباهت به آنها بعداً اعمار شد و باغ بابر تفریحگاه تابستانی اولاده بابر گردید. همچنان در گذشته این باغ محل تفریح شاهان بود که نظر بر روایت امیر عبدالرحمن خان حتی در زمستان هم به باغ بابر می رفت که باغ پر از برف می بود. محقق متین مونس عضو بخش زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان در مورد این روایت مردمی قصه می کند.
باغ بابر از قدیمترین باغهای کابل هست. پادشاه ها در اینجا می رفتن به تفریح و تفرج می پرداختن. شاعرای مو وقت از زمستان کابل هم توصیف های کردن مثل از این که اگر غلط نکنی فصل گل زمستان است. به می روایت ها عبدالرحمن خان زمستان در باغ بابر در می قصر ملکه و اینا به تفریح و تفرج پرداخته، تصادف یکی از دیاقین مو سرزمین سر مرکب خود سوار روان بوده، می بینه که زمستان است، در باغ نه بل است نه بلبل است، عبدالرحمن خان هستن و در سر شاخهای پر بر زاغا هست. دیقان صدا میکنه هی زاغ در این باغ تو تنها چی میکنی؟ گل رفت، لاله رفت، تو تنها چی میکنی؟ این همی صدای بلندی دیقان محل به گوش عبدالرحمن خان میرسه. باز عبدالرحمن خان میخواه او را ایزار میکنه که هدف تو از این گپ چی بود؟ او را یک تنبیه میکنه و دوباره رهایش میکنه.
باغ بابر که ارزش تاریخی آن به صدها می رسد، همیشه مجالس و محافل فرهنگی در آن برگزار می گردد. من جمله در این سالها شهردار کابل بر علاوه دیگر محافل رسمی به نام میلاد کابل محفل را در باغ بابر راه اندازی می نماید که در آن برخی از فرهنگیان افغان اشتراک نموده که تاریخ با عظمت باغ بابر نیز خاطر نشان می گردد. اسدالله پرفیض یکی از محققین اکادمی علوم افغانستان در مورد ارزش تاریخی باغ بابر می گوید.
باغ بابر از جمله باغهای قدیمی است که در کابل ساخته شده و جاهای تاریخی که او داره خود مقبره باغ بابر است، مسجد مرمرین است، قصر ملکه است و از جمله ساختمانهای همو دوره بوده و در سالهای اخیر ایرا بازسازی کردن، بسیار مقبول تعمیر است و فعلا جلسات و کنفرانسهایی که شاروالی کابل در مورد تاریخچه کابل میگیره در امروز قصر ملکه دایر میکنن.
ناگفته نماند بابرشاه بر علاوه که یک شاه مقتدر بود، به شعر و شاعری نیز علاقه‌مند و افزون بر دیوان فارسی و ترکی و ازبکی، اثر مشهور او به نام بابرنامه موجود است که در معرفی تاریخ و رسوم مردم آن زمان به خصوص شهر کابل و سایر قلمرو شاهنشاهی خود را توصیف می کند. آقای گلزاد یکی از نویسنده های افغان از شعرهای بابر به چند تک بیت اشاره می نماید.
به شمول خود بابرشاه اکثریت اولادهای ازیام و نسلهای بعدی حتی تا نواسه و نبیری ازیام به شعر شاعری علاقمندی داشتن. ما اشعار زیادی را از این خانواده ددس داریم. بابر خودش دیوان مکمل از خود بر جا گذاشته. بیت شمی لحظه به خاطر میگه که نوروز و نوبهار و می و دلبری خوش است، بابر به عیش کوش که عالم دوباره نیست. همین قسم همایون فرزند بابر در نبرد رویاروی شیری که میگه برای شاه طهماسب صفوی ابراز میکنه. خسرو عمریست تا اون قای عالی همتم قله قاف قناعت را نشیمن کرده است.
باغ بابر در سابق با جنب و جوش خاصی که داشت مردم بیشمار کابل و سیاحین از آن دیدن می نمودند و درختان زینتی و میوه‌دار باغ با شجره های آب آن که هر طرف خود نمایی می کرد توجه هر بیننده را به خود جلب می نمود. در حال حاضر نیز باغ بابر قابل ملاحظه بوده و بازسازی آن طوری صورت گرفته که میتوان با یک چشم‌انداز به این باغ باشکوه از خلاقیت معماری آن زمان آگاه شد. توبا ابوی صادق قامر موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم که چند بار از باغ بابر دیدن نموده است در مورد چنین توصیف میکند.
واقعا باغ بابر با سازی که صورت گرفته قابل تمجید است، تغییرات مثبت در اینجا آمده. منتها یگانه چیزی که قبلا سربلندی باغ که منتهی میشه به مقبره خود بابرشاه تا به ساحات پایین باغ جوی پر از آب بوده که از این طریق آبیاری هم میشده و این بدون شک از آغاز که یک چشمه بوده، چشمه از آب بوده که از اوجه همی باغ آبیاری میشده. اما امروز ما از او سلسله آب که سرازیر می شد از او ما چیز ندید.
باغ بابر امروزه با بازسازی که گردیده است یک تفریحگاه خوب برای مردم و همچنان با داشتن سالون خاص محفلی که گنجایش تعداد زیاد مهمانان را دارد و در آن بر علاوه ای که دعوت ها و محافل رسمی برگزار می گردد محافل شخصی نیز پذیرفته می شود. ناگفته نماند که بنابر قانون و مقررات که باغ بابر دارد فیس دخولی از مراجعین اخذ می گردد و نظر به شرایط باغ این پول متفاوت می باشد. باز هم آقای صاحب زاده عامر باغ در این مورد روشنی می اندازد.
شبکه انکشاف آخان استفاده از شواهد و مدارک و هر آنچه که اختیار داشت باسازی باغ حتی المقدور به موش سبک و شیوهی که در زمان مغول ها روی کار بود به موش شکل باسازی کرد. میلیون ها دلار اینجا به مصرف رسید و عواید باغ پس بالای مصرف باغ به مصرف برسید. حتی خارجی ها میان از باغ دیدن میکنن، به اساس یک تکت اینا وارد باغ میشن، کال معاف هستن، بقیه مردم باید حدود 20 افغانی بپردازن تا وارد باغ شون. البته تحت ضمن یک شرایط معینه فلاروسی شنخوری خود هم تدبیر بکنن، مشروط به اینکه شرایط باغ بپذیرن.
خانم مسعوده باشنده میکرو رویان سوم که در باغ بابر به میله آمده است خیلی خوش به نظر می رسد و از فضای کنونی باغ ابراز خرسندی می نماید.
می همیشه روزای چهارشنبه یک چهارشنبه بعد میایم اینجا بر تفریح همراه اولادا، بسیار یک جای خوب به هم بر فامیلیا بخی خوب است، مزایم کس نیست اینجا، مر چیز مجهز است میتونیم بخریم دیگه، قرار اقتصاد ما خوب نیست که از اینجا بیم باز خانه بسیاریم میریم یک میوه چیز از اینجا میگیریم.
البته باید گفت در باغ بابر بر روزهای مشخص کنسرت های نیز برپا می شود که با تنین آهنگ های شاد فضای باغ بابر دلنگیستر می گردد. وحید الله پروانی یکی از هنرمندان محلی خان افغان می گوید
ای ارکستر عمومی شارواله شهرداری کابل است و ای سه بخش موسیقی داریم ما، یک بخش غزل است، یک بخش غربی است و یک بخش هم بخش محلی است. روزایی که کنسرت می باشه ساعت 10 شروع میشه لا 3.
گفته می شود ظهیرالدین محمد بابر در شهر کابل بیش از 12 باغ را بنا نهاده و شیوه باغداری زادگاه خود فرخانه را در چهاردهی زمین کابل مروج نموده است و علت آن که چرا بابر علاقمند کابل بوده به نظر شماره عشق بوده که بابر به یک دختر کابلی داشته و اما نظر به قوانین و محدودیت ها نتوانسته موفق شود. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های گرانقدر، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. موفق باشید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، طبیبا کجایی زمن رفت راحت، طبیبا کجایی زمن رفت راحت، مریضم مریضم مریض منم هم چشم که عمرم سرایم. منم همچو شمعه که عمرم سرایم. بابا گو طبیبا نمانده از فرصت، نمانده از فرصت. مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت. طبیبا کجایی زمان دفتران، طبیبا کجایی زمان دفتران. مریضم مریضم مریض محبت. با بازار خوب